أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. الحالة الثالثة أن لا يكون الملاك محرزا بقطع النظر عن دليل الحجية لا نفيا ولا إثباتا. حالة سوم اونجاییست که ما با قطع نظر از دلیل حجیت از خارج وقتی نگاه کنیم به طرفین تعارض، نه وجود ملاک حجیت را احراز کنیم و نه عدم ملاک حجیت را، هیچ کدام. یعنی تنها راه ما برای کشف وجود ملاک حجیت در طرفین تعارض کشف انی باشد. کشف انی یعنی چی؟ کشفی که معلول از علت خود کند. قبلا گفتم که گاهی اوقات قبل از اینکه خطاب برسد ما احراز ملاک میکنیم، مثل حسن رد امانت. گاهی اوقات هست نه، تا خطاب نرسد احراز ملاک ممکن نیست، مثل وجوب نماز صبح که ما رو به سمت ملاک نماز صبح میبره. بحث ما در حالت سوم منوط و مربوط به اونجا است که اگر چشم از دلیل حجیت برکشیم، نمیتوانیم نسبت به طرفین تعارض احراز ملاک حجیت داشته باشیم. این تنها راه ما برای اینکه احراز بکنیم ملاک حجیت در طرفین هست، همین اطلاق دلیل حجیتی که بگیم چون دلیل حجیت طرفین تعارض و پوشش میدهد، پس هر دو طرف واجد ملاک حجیت. نکته ای که اینجا هست اینه که اگر در این حالت دلیل حجیت به هر علتی شامل یک خطاب نشه، راهی برای احراز ملاک در این خطاب نیست. خود این حالت به دو صورت تقسیم میشه، شبیه دو صورتی که برای حالت دوم برشمرد. یک، بدانیم. این بدانیم در صورت دوم میشه احتمال بدهیم، جاشو عوض میکنیم. بدانیم که ملاک حجیت، بدانیم که ملاک حجیت اگر در هر دو دلیل متعارض ثابت بود، در یکی از این دو مشخصاً اقوای از دیگری است. در یکی از این دو مشخصاً اقوای از دیگر است. خب حکم این صورت چیه؟ حکم این صورت این است که اون طرفی که بر فرض ثبوت ملاک اقوا ملاکن محسوب میشه، حجت است بدون اینکه با قاعده قبح ترجیح بلا مرجح مواجه بشه. علت چیه؟ ببینید، اطلاق دلیل حجیت نسبت به اون دلیلی که بر فرض ثبوت ملاک از عفو ملاکن هست، در هر صورتی ساقطه. در هر صورتی ساقطه، چون از دو حال خارج نیست. یا اصلا ملاک نداره، یا ملاک دارد اما از ضعف، فرض اینه دیگه. یا اصلا ملاک نداره که خب هیچ، جایی که ملاک حجیت نیست مجالی هم برای حجیت نیست. یا اگر ملاک دارد در قیاس با طرف دیگر تعارض ملاکش از ضعف بر اثر تعارض، این ملاک به فعلیت نمیرسه و این طرف حجت نمیشه. خب روشن است که این طرف از عفو ملاکن هیچ شانسی برای حجیت نداره. اما اون طرف اقوا ملاکن، اون از دو حال خارج نیست. یک، یا فاقد ملاکه، چون ما راهی برای احراز ملاک نداریم جز از طریق دلیل حجیت، و نمیدونیم آیا پوشش میده یا نمیده. یا فاقد ملاکه که حجت نیست، یا واجد ملاک اقواست که در تعارض با واجد ملاک از اف دست برتر رو دارد و از حجیت ساقط نمیشه. پس نسبت به اون دلیلی که از حیث ملاک بر فرض ثبوت اقواست، دو احتمال مطرحه که طبق یک احتمال حجت نیست و طبق احتمال دیگر حجت هست. اینجاست که می شود تمسک کرد به دلیل حجیت به اصالت الاطلاقی که در دلیل حجیت جاریست برای اثبات حجیت این طرف اقوا، چون اصلا تمسک به اطلاق در فرض شک که دیگه در فرض شک که، ولی اگر بدانیم مثلا زید واجب الاکرام است دیگه تمسک به اطلاق اکرم العلماء معنا نداره، اینجا نس میشه که نه یقین داریم مصداق اکرم العلماء جناب زید، یه خبایی بحث نداره زید اطلاق خود شکنه. وقتی شک بکنیم زید واجب الاکرام است یا نه، ملاک وجوب اکرام دارد یا نه، تمسک میکنیم به خطابی که بران منطبق است. اینجا همین وقتی شک میکنیم آیا دلیل اقوا حجت است یا نه، ملاک حجیت دارد یا خیر، تمسک میکنیم به خطابی که برش منطبقه، مثلا خطابی که دلالت بر حجیت خبر ثقه میکنه، خبر عادل میکنه، آیه شریفه نبع. بسیار خوب، حالت دوم یا به تعبیر بهتر صورت دوم از حالت سوم، بلکه خلط نکنید. بله،
اینجا گفتیم که در همین حالت اولش گفتیم اگر دلیل حجیت، اگر در هر دو دلیل حجیت ثابت بود، یعنی اینو فرض
کنید ملاک حجیت اگر در هر دو ثابت بود،
بله خب این در فرض تعارض اگه ثابت بود، چون فرض اینه که هر دو تا حجیت رو دارن که اومدن در محل تعارض قرار گرفتن دیگه، یعنی دلیل حجیت دارن و به تبع اون ملاک هم درشون ثابته دیگه.
ببینید هر دو مشمول دلیل حجیت هستند، هر دو مشمول دلیل حجیت هستند، از این جهت صلاحیت برای تعارض دارند. درسته تا اینجا؟ منطور نکته اینه که آیا این خطاب در فرض تعارض ملاک حجیتش رو از دست میده یا همچنان در فرض تعارض واجد ملاک حجیت؟ سوالشون اینه، میفرماید که تعارض وقتی میاد وسط که طرفین فی نفس حجت باشن. خب بله، این که گفتیم بارها درسته، یعنی طرفین فی نفس مشمول دلیل حجیت باشن، از خبر سقن هر دو تا خبر سقن حجت. منطور نکته این است که آیا در فرض تعارض این ملاک هست یا اصلا نیست، و اگر هست به شکل اقوایی از طرف دیگر است یا به شکل اصلا. خب بریم سراغ صورت دوم از حالت سوم. به جای اون بدانیم احتمال بدهیم بذاریم، خیلی روشنه. احتمال بدیم اگر ملاک حجیت در دو دلیل متعارض ثابت باشه، فارغ از این که اینها هر دو مشمول دلیل حجیت، احتمال بدیم اگر ملاک حجیت در هر دو دلیل متعارض ثابت باشه، مشخصا در یکی از این دو اقوایی از دیگه است. احتمال بدیم این ملاک مشخصا در یکی از این دو اقوای از دیگه. اینجا چطوره؟ ایشون فرماید اینجا هم اون دلیل محتمل الاقواییه، محتمل الاقواییه مشمول دلیل حجیت است، بدون اینکه فقط بدون اینکه با قاعده قبح ترجیح بلا مرجح مواجه بشیم. چطور؟ ببینید خیلی این فرض با فرض قبل تفاوت نداره، خب باید بازش کرد. به هر حال این طرفی که محتمل الاضعفیه است، محتمل الاضعفیه در مقابل اون محتمل الاقواییه، این میشه چی؟ محتمل الاضعفی اساس حال خواهش نیست. راجب قبل چی گفتم؟ از دو حال. اینجا میگم چی؟ از سه حال. یک یا اساسا فاقد ملاکه، دو یا واجد ملاک از اف، سه یا نهایت واجد ملاک مساوی است، چون محتمل الاضعفی است، احتمال تساوی هم می رود. بسیار. پس از سه حال خارج نیست. هر کدوم از اینها باشه اون خطاب محتمل الاضعفی فاقد حجیت. اگر فاقد ملاک حجیت باشه به تکلیف مشخص، اگر واجد ملاک از اف باشه در تعارض شکی نیست که میبازد خود را، اگر واجد ملاک مساوی با طرف دیگر هم باشه به تساقط ثابت حجیتش. درسته؟ بنابراین هیچ شانسی برای حجیت اون طرف محتمل الاضعفیه نداره. اما طرف دیگر که محتمل الاقوایی است، محتمل الاقوایی است، اینجاست که این هم از سه حال خارج نیست. یا اساسا فاقد ملاک، یا واجد ملاک مساوی است، یا واجد ملاک اقوا. تو اون دو حالت اول شکی نیست که فاقد حجیت. مشخصه چرا دیگه فاقد حجیت، که خب معلوم نمی شود معلول باشد بدون علت، حکم باشد بدون ملاک. اگر ملاک مساوی هم باشه به تساقط حجیت شو از دست میده. و اگر واجد ملاک اقوا باشه در تعارض طرف غالب خواهد بود، برنده این نزاع تعارضی خواهد بود، حجت خواهد شد. پس نسبت به اون طرف محتمل الاقواییه دو احتمال وجود داره: احتمال عدم حجیت به جهت اون دو فرضیه اول، فقدان ملاک و اضعفیت ملاک، و ثبوت حجیت، اینم حالت دوم، به جهت احتمال اقواییت ملاک. اینجاست که می شود به اطلاق دلیل حجیت تمسک کرد، این طرف محتمل الاقواییه رو تحت پوشش دلیل حجیت برد، حجت قلم داد کرد، بدون اینکه با قاعده قبح ترجیح بلا مرجح مواجه بشه. بعد شون مثالی هم میزنه در بحث خودشون، فرماین که مثلا اگه ما دو راوی داشته باشیم، یکی فقیه تر از دیگری، و بدانیم هر دو خبر، هم خبر این فقیه و هم خبر اون فقیه، مشمول دلیل حجیت. اما این فقاهت افزون تر یک فقیه بر دیگری میتواند ملاک بله، اگر حالا فرض برای میذاریم که اگر خبر این دو فقیه در وقت تعارض واجد ملاک حجیت باشه، ملاکی که در خبر فقیه تر هست اقواست از ملاکی که در خبر فقیه غیر فقیه ساده ما هست، غیر افقه هست. بله.
در این فرضی که مطرح شد، همه فرض این که علم اجمالی هم داریم به این که یکی از متعارضین درسته و یکی غلط، یعنی در تعارض عرضی داریم اینجا، با این که میدونیم هر دو ملاک حجیت و هر دو حجت، اون علم اجمالی مانع از حجیت، یعنی مقتضی برای حجیت هر دو تا هست، چون ملاک حجیت هست. منتها وقتی ایشون میخواد یکی رو برتری بده بر دیگری، باید یکی
ببینید هیچ فرقی بین تضاد ذاتی و عرضی نیست در مسئله. جلسه قبل تو میاد گفتم اگه بخواد هر دو در حالت تعارض ملاک حجیت داشته باشن، باید این ملاک چی باشه؟ ظن نوعی باشه. اشکال نداره که چه دو خبری که به ذات متضادن و چه دو خبری که به عرض متضاد شدن، هر دو به ما همای و فیدان ظن نوعا واجد ملاک حجیت باشه.
چه اشکال داره؟ هر شد؟
نه ولی خب در این حال هر تو حجت هم دیگه
ملاک حجیت دارد. ببینید ملاک حجیت داشتن غیر از فعلیت حجیته. نه متوجه هستید که مثلا در تزاحم موجود در باب اجتماع امر و نهی، اونجا ما گفتیم که باید مجمع الامر و نهی هم واجد ملاک امر باشه هم واجد ملاک نهی باشه، اصلا و الا مورد مسئله اجتماع امر و نهی نخواهد بود. اما در این نزاع و درگیری فقط ملاک یکی بر کرسی می نشیند، یا ملاک امر یا ملاک نهی، بر اساس قوتی در هر کدوم میشه تصویر کرد. از مصادیق باب تزاحم بود دیگه. اینجا هم همینه، اینجا هم وجود ملاک حجیت غیر از حجیت فعلی است، چون ملاک ممکنه به جهت خاصی از مرحله اقتضا خارج نشه، صرفا در مرحله اقتضا بماند، فعلی نشود.
بلازو
این علم اجمالی اونجا هم هست، من تعجب میکنم از شما، شما فکر کنید علم اجمالی فقط در تضاد عرضیه، در تضاد ذاتی هم هست. وقتی این میگه سله، اون میگه لا تو سله، اینجا شما علم اجمالی ندید به کذب احد ما، اینجا هم علم اجمالی هست. فقط فرقش اینه که علم اجمالی در تضاد عرضی از خارج مبتنی بر معلومات خارجی شماست، اما این علم اجمالی در تضاد ذاتی متکی به ذات طرفینه. نمی شود هم سله و هم لا تو سله هر دو ثابت باشه. نقش علم اجمالی به عنوان مانع همینه که بتواند جلو اقتضاء مقتضی رو بگیره، جلو فعلی شدن ملاک رو بگیره. این خاصیت.
ولی دو جور علم اجمالی دارم، یه علم اجمالی که بین تعارض ذات و عرضی مشترکه،
دو جور علم اجمالی نگیم بهتره، در واقع علم اجمالی در هر دو جا هست، به کذب احد الخطابه احد الدلیله. اما خب این علم اجمالی در موارد تعارض ذاتی متکی به ذات طرفینه، نه خارج. یعنی حتی کسی که هیچ معلومات خارجی نداره میدونه که بین این دو خطاب سله و لات و سله یکیش کذب. اما در علم اجمالی متکی به خارج که تعارض عرضی ازش برخوردار است، اونجا باید معلومات خارجی به کمک بیاد، کسی از خارج بداند که ظهر جمعه فقط یک نماز بر عهده مکلف. بسیار میخواد بخونیم ها، شخطی بخونیم. الحالت و سالستو لا یکون الملاک محرزن، این که ملاک محرز نباشه به قطع نظر از دلیل حجیت، نه محرز باشه نفیان و نه محرز باشه اثباتن. اگه حواستون جمع باشه، نفیان میشه حالت اول، اثباتن میشه حالت دوم. در حالت اول نعلم بان ملاک الحجیت و الطریقیت غیر ثابت فی کل من الدلیله، میشه نفیان. حالت دوم این بود که ان نعلم به قطع نظر ان دلیل الحجیه به وجود ملاک آفی کل من هما، پس اثباتن میشه حالت دوم. خب پس ایشون در ابتدای همون دو حالت رو انداخت بیرون، و این نمت طریق و راه الا احراز ملاک نفس دلیل حجیته که به دلالت التزامی دل بر ملاکه. میدونید که هر خطابی که بالمطابقه دل بر حکم است، بالالتزام دل بر ملاک حکمه. و نفترز، فرض میکنیم که ما میدانیم، این میشه اولین حالت، میدانیم. گفتم خود این حالت سوم دو صورت داره، اینجا صورت میدانی میشه اولیش. اننا نعلم به این که ملاک لوکان ثابتن فی المتعارضین، اگر ثابت باشه در متعارضین، البته اگه تعارض نباشه قطعا ملاک هست، نه مشهور دلیل حجیت هستن، پس به التزام ثابت میشه که ملاک دارن. سخن در حالت تعارضه. لو کان این ملاک ثابتن فهو فی احدهما المعین اقوا، توی که از این دوتا اقواست. هازا یعنی العلم، این معناش علم ماست، به سقوط اطلاق دلیل حجیت نسبت به طرف دیگر للآخر. للآخر متعلق به سقوطه، سقوط اطلاق دلیل حجیت برای دیگر. لأنه، چون اون طرف دیگر که بر فرض ثبوت از اف و ملاکنه، آخر میشه از اف و ملاکن، اما لا ملاک فی یه فرض دو و اما فیه ملاکون اما مغلوب، مغلوب در این جنگ تعارض. و اما اطلاق دلیل حجیت، اطلاق دلیل حجیت برای معین، فلا علم به سقوط این اطلاق نسبت به معین، چون این هم واجد دو حالته، یا فاقد ملاک یا واجد ملاک غالب. پس دو حالت درش هست، یا حجت در وقت تعارض یا فاقد حجیت. از این جهت که مشکوک الحجیه است میشه به اطلاق دلیل حجیت تمسک کرد، در موردش اثبات حجیت کرد. فیؤخذ به، پس اخذ میشود به چی؟ طرفی که اقوا ملاکن هست، به تعبیر لفظی اگر بخواید بگید یؤخذ بالمعین، اخذ میشه به معین، بدون اینکه بخواد با ترجیح بلا مرجح مواجه بشی. و مثل ذلک، این میشه صورت دوم از حالت سوم. مثل آن ما اذا کان احدهم المعین و محتمل الاقوائیه علا تقدیر ثبوت الملاک دون الاخر، این دیگر اینجور نباشه. که اینجا سه صورت گفتیم در مسئله، آقای صدر به اجمال برگزار کرده، شما به تفصیل بفهمید. نسبت به اون دلیل محتمل الاضعفیه یا فاقد ملاک، یا واجد ملاک مغلوب، یا واجد ملاک مساویست متکافئه، پس هیچ شانسی برای حجیت نداره، چون طبق حس حالن از حجیت ساقطه. اما نسبت به اون خطاب دیگر که اونجا هم سه حالت مطرحه، یا فاقد ملاک، یا واجد ملاک مساوی، یا واجد ملاک غالب، دو احتمال مطرحه، حجیت و عدم حجیت، میشه مشکوک الحجیه. حجت باشه به واسطه احتمال آخر، حجت نباشه واسطه دو احتمال اول، پس میشه مشکوک الحجیه و مشمول اطلاق دلیل حجیت. و من امثلت ذلک، این که باشد یکی از دو راوی ثقه‌تر و فقیه‌تر از راوی دیگر، فإن نکتة الطریقية این کاشفیت التي هي ملاک الحجية لا يحتمل كونها، احتمال نمی رود که بوده باشد این طریقیت موجود در غیر اوثق و غیر افقه فقط این معینه، یا این ملاک در هر دو هست، یا این ملاک فقط در خبر اوثق و افقه. خب حالا برگردیم، من امثلت زاله که میگه، شما بگید باید از امثله صورت اول حالت سومه یا صورت دوم حالت سوم؟ لا یحتمل میشه دوم، اولیه لا یحتمل، احتمال نمی رود اصلا، یعنی نعلم، برمیگرده به صورت اول از حالت سوم.
اینجا مثل این حالت ما باید خیلی داشته باشیم که این اوثق و افقه بودن نفر ملاک هست، یا ممکنه یه صفتی باشه که بعد توی یه نفر برجسته تر توی یکی از طرف نمیم، اصلا ملاک هم نباشه.
ببینید برای اینکه مطلب براتون تعمیق بشه، بحث رو باید تو این فضا مطرح بکنیم که ما نمیدانیم آیا ملاک حجیت زن فعلی است یا زن نوعی. در حالت اول فرض رو بر این گذاشتیم که ملاک حجیت زن فعلی است. در حالت دوم فرض رو بر این گذاشتیم که ملاک حجیت زن نوعی است. در حالت سوم نمیدانیم آیا ملاک حجیت زن فعلی است که در حالت تعارض وجود نداره، یا زن نوعی است که در حالت تعارض وجود داره. روشنه؟ این زن که میگیم میشه ازش تعبیر کرد به کاشفیت، میشه ازش تعبیر کرد به طریقیت، چون زن کاشفیت طریقیت دیگه. این عبارتیشون که میگه فَإِنَّ نُكْتَةَ طَرِيقِيَّتِ الَّتِي هِيَ مِلَاكُ الْحُجِّيَةِ. نکته طریقیت یعنی همون زن. منطقه خوب علت تردید ما، علت این که حالت سوم رخ داده اینه که نمیدونیم این زن آیا به شخصیتش ملاک حجیت شده یا به نوعیتش. روشنه؟ دیگه نخواه کمک میخواد عبارت های سعد، کمک میخواد. حالا من خیلی هم نمیدونم که اون چه که ما میگیم مقصود ایشون بوده یا نه، اما خب به هر حال ایشون بعد توی فضایی مثل همین عرائض بنده این فرمایشات رو بفرمایند، قابل توجیه باشه.
حالا این زن که میگیم یعنی هر ملاکی باشه، فرض کنیم تو همین مثال ایشون که میزنه مثلا راوی به جای افقه و فقیه یکی مثلا بغدادی باشه که قومی باشه، بعد ایشون میگیم
خب اینجا دیگه شکی نیست که خود ایشون یه تعبیر دارن در کتاب بحوث، یه دفعه یادم هست تعبیر ایشون اونجا که سخن از وجود ملاک میکنن در طرفه میگن ولو به حسب ارتکاز عقلایی، تعبیر اینجوری دارن ولو به حسب ارتکاز عقلایی. به هر حال مسلمه که عند العقلا بغدادی بودن به قول شما یا قومی بودن این هیچ ربطی به ملاک حجیت نداره، اما خب افقهیت میتونه ارتباط داشته باشه، چون هر چه فرد تخصصش در موضوعی که اخبار میده بیشتر باشه احتمال صدقش افزون تره. از یک جلسه پزشکی یه خبرنگار عامی بخواد گزارش تهیه کنه با یک خبرنگار پزشک، ببینید چقدر فرق میکنه در خروجی کار. بسیار خوب. و ها کزایت تزه ان ابطال شمول لأحدهم المعین به برهان استحالت ترجیح بلا مرجه واضح می شود که ابطال شمول چی؟ ها؟ دلیل حجیت. این که باطل کنیم، این ابطال شمول که میگه هدف و غرض شق ثانی بود که میخواست ابطال بکنه شمول دلیل حجیت رو نسبت به یکی از دو طرف تعارض به شکل معین. با چی میخواست ابطال کنه شق ثانی؟ به برهان متعلق به ابطاله، خواست ابطال کنه به واسطه برهان استحاله ترجیح بلا مرجح. خب این ابطالی که وظیفه خود گرفته از شق ثانی، یتجه یعنی وجیه قابل دفاع، فی مثل ما اذا کان کل من الدلیلین موردن لاحتمال وجود الملاک الاقوى فی، در مثل اونجا است که هر کدام از این دو دلیل مورد احتمال وجود ملاک اقوا در خود باشند. این فیه برمیگرده به کل من الدلیلین. حتی یک عبارت قشنگتری میخواد من بگم گوشه کتابتون بنویسی که محصل شق ثانی باشه. ببینید خلاصه اون چه که ایشون فرموده اینه که علم به اقوائیت یا احتمال آن، علم به اقوائیت یا احتمال آن، چه با احراز اصل وجود ملاک حجیت باشد، چه با احراز اصل وجود ملاک حجیت باشد، حالت دوم، و چه علی تقدیر وجود ملاک حجیت باشد. علی تقدیر وجود ملاک حجیت میشه چندم؟ حالت سوم، که احراز نمی کردیم، علی تقدیر وجود بحث می کردیم. موجب ترجیح یک طرف بر طرف دیگر می شود. جمله درست شد؟ موجب ترجیح یک طرف بر طرف دیگر می شود. این ماحصل شق ثانی است نسبت به اون دو حالت اصلی بحث، حالت دوم و سوم. اینجاست که پای قاعده قبح ترجیح بلا مرجح نمیتونه بیاد وسط، اینجایی که علم به اقوائیت یا احتمال اقوائیت است. پس فقط و فقط میخواد نم اضافه کنید، پس فقط و فقط برهان استحاله ترجیح بلا مرجح در جایی تمام است، در جایی تمام است که در هر کدام از دو طرف، در هر کدام از دو طرف احتمال وجود ملاک اقوا برود، احتمال وجود ملاک اقوا برود. این هم از این
حضور دارم. حالت دوم که احراز وجود ملاک حجیت میکنن، ملاک فعلی هم احراز میکنن، در هر دو ملاک فعلی هست،
در هر دو ملاک فعلی هست.
مثلا این مقتضی
نه وجود ملاک، یعنی وجود مقتضی. ما قبلا گفتیم اصلا اسم ملاک رو میزنن مرحله اقتضا. ملاک چیزی بیشتر از مقتضی نسبت به حکم در بر نداره. شق ثانی رو ایشون شق ثانی رو به شکل مطلق نپذیرفت، در واقع شق ثانی رو دو شق کرد. میگه این قاعده که شما به رخ ما میکشید همه جا تمام نیست، جاییست که مشخصا یکی از دو طرف تعارض محرز الاقوائیه یا محتمل الاقوائیه نباش، اما در جایی که هر دو طرف احتمال دارد واجد ملاک اقوا باشه، یا این یا اون، اینجا دلیل نداریم بخوایم دست رو این بذاریم و اون نذاریم، میشه ترجیح بلا مرجح، ترجیح بلا مرجح. مثلا یکی هست ثقه‌تر، خبری میدهد که تعارض میکنه با خبری که مخبرش فقیه تره. خب ثقه تر و فقیه تر هر کدوم از یه جهت مزیت وردی داره، دست رو هر کدوم بذاریم میگیم ترجیح بلا مرجح. البته شما نکته دیگه میتونه اضافه کنه، یه جای دیگه هم ترجیح بلا مرجح، و اونجاییست که ما احراز بکنیم، احراز بکنیم ملاک در دو طرف کاملا مساوی است، احتمال اقوائیت رویشون فقط گفت. شاید تعبیر این فی مثل ما اذا کان کل من الدلیلین موردن لاحتمال وجود الملاک الاقوا فیه به همین جهت باشه، که خب یه نمونشه مثل این. اما اگر مثلا قضیه به نحوی بود که بر فرض ثبوت ملاک در هر دو ما شاهد ملاک کاملا مساوی بودیم، مثلا نسبت به قضیه دو صورت بیشتر نبود، یا اصلا فاقد ملاک بودند، یا اگر واجد ملاک بودند ملاک ها کاملا مساوی بود. این رو هم به عقیده حقیر باید ایشون اضافه میکرد، ذیل این عبارت که الان تطبیق دادیم. خب بریم بعدی.
در اول بحث همین تعارض مستقر ایشون گفته به نلاحظ من خلال حاضر بیان ان انتها الى تساقط یا طرف قرفا الى ابطال شعور سلسل.
بله
به اینجا در واقع هم
از کردم که ایشون برای این که اون قاعده تساقط رو بر کرسی بنشونه ناچاره که این شقوق سگانه رو ابطال کنه. در شق ثانی کار به دو شق کشید، تفصیل کشید. قاعده تساقط فقط در اون فرضی تمامه که پای قاعده قبح ترجیح بلا مرجح باز بشه، یعنی اونجایی که احتمال اقواییت هر دو طرف نسبت به دیگری رو میدیم، یا اونجایی که بر فرض ثبوت ملاک بدانیم ملاک مساوی است کاملا. اما در جایی که علم یا احتمال اقواییت داده میشه، قاعده تساقط در شق دوم زمین میخوره. روشنه دیگه انشاءالله. یعنی اینکه اینجا شما اصالت و تساقط رو نمیتونه ادعا کنید، بلکه اینجا یکی از دو طرف معینا حجته، نه اینکه حجیت هر دو ساقط باشه. تساقط یعنی این. بسیار خوب. اما شق سوم رفقا ببینید، بحث ما در شق سوم مربوط میشه به حجیت تخییری. حجیت تخییری، ما اگر بخوایم قاعده تساقط رو مسلط بکنیم، باید اثبات بکنیم که راهی برای اثبات حجیت تخییری در طرفین تعارض وجود نداره. باید اثبات بکنیم حالا به جای تساقط حجیت تخییری رو بیان میکنیم و کار رو تمام میکنیم. این ما خوز به ما شد به ایه ما اخست من باب تسلیم و سرعک مفاد حدیثی. حالا چرا از حدیث بخواییم بگیریم، حدیث خاص بخواییم بگیریم، خود دلیل حجیت به محض اینکه به دو طرف متعارض میرسد اختیار مکلف وامی نهد، مکلف هر کدوم خواستی اخذ کن. این چیزیست که در کلمات اصولیون مطرح شده و رد شده. اینها ادعاشون این است که حجیت تخییری مشکل ثبوتی نداره، اما با معضل اثباتی مواجه. چطور؟ لسان دلیل حجیت، حجیت بر محور فرد نه حجیت بر محور جامعه. به بیان دیگر لسان دلیل حجیت، حجیت تعیینی است که شامل تک تک افراد موضوع این دلیل میشه، نه حجیت علی سبیل تخییر که حجیت متعلق به جامعه بین الطرفین باشه بر حسب انتخاب مکلف. توضیحی که بخوام اینجا بدم، ببینید، فرض کنیم که ما دلیلی بر حجیت خبر ثقه داریم با این مضمون که هرچه ثقه برای تو خبر آورد واجب است بهش عمل کنی. خب این هرچه به نحو عام استقراقی شامل تک تک افراد خبر ثقه میشه، تک تک افراد. برای هر فرد یک وجوب عمل، یک حجیت اثبات میکنه. نتیجه‌ای که به دست میاد این است که تمام افراد میشن حجت تک به تک علی حده به شکل مستقل. این که بخواد حجیت روی جامعه بین دو طرف یا چند طرف بره، نیازمند به لسانی از این دسته که بگه یجب علیک الاخذ به احد هذین، به احد هذین الخبرین، مثلا یجب علیک الاخذ به احد تلک الاخبار، یه چیزی اینجوری ما میخواییم که از سنخ اطلاق بدلی یا عموم بدلی باشه، نه از سنخ عموم استقراقی. روشنه؟ نتیجه این که ادله حجیت به جهت اینکه برخوردار از عموم استقراقی هست نه عموم بدلی، یا به تعبیری برخوردار از اطلاق شمولی هست نه اطلاق بدلی، نمیتوانند حجیت تخییری رو اثبات بکنند. یه دلیل علاحده میخواد، یه روایت خاصی میخواد، که خب اگه روایت خاص باشه که هست، جاش اینجا نیست. ما فعلا داریم در پرتو دلیل حجیت بحث میکنیم، نه در پرتو اخبار خاصه که بخش بعدی فرمایشات آقای صدر هست. ایشون میگه یلاح هست، اشکال میگیرد. حالا این تعبیر یلاح هست معمولا کنایه از این است که اشکال از دیگرانه. من نمیدونم حالا اشکال از چیست، تتبع اخیرا نکردم، یادم نیست. برای این شکل این اشکال وارده که حجیت تخییری منحصر در حجیت متعلق به جامع نیست، حجیت مبتنی بر جامع نیست، بلکه دو صورت داره. یکیش اونیست که شما گفتید، اینکه حجیت به جامع بین طرفین، بین دلیلین که تعارض کردند تعلق داشته باشه. خب بله، این با مفاد عرفی دلیل حجیت که حجیت مبتنی بر فرد سازگار نیست. اما می شود حجیت تخییری به شکل دیگری هم احراز کرد که مشکلی با مفاد عرفی دلیل نداشته باشه. چطور؟ فرض بگیریم که ما دو حجیت داشته باشیم که به هر دو دلیل و هر دو دلیل تعلق داشته باشه، هم به این طرف تعارض هم به اون طرف تعارض، اما نه به شکل مطلق. تو بخواد اون محظوراتی که ما در شق اول برشمردیم راه پیدا کنه. در شق اول گفتیم نمیتوان این حجیت رو هر دو برد، بلکه حجیتی که به هر کدوم از این دو طرف تعارض تعلق یافته مشروطه. مشروطه به چیه؟ مشروطه به کذب طرف دیگه. ببینید دو خطاب اینجا هست، دو خطاب اینجا هست، سل سلات الجمعه و سل سلات الظهر، هر کدوم حجتن مشروط به کذب طرف دیگه. بسیار اینجا نکته بگم بعد ادامه بدم. ببینید ایشون میگه که هر کدوم از این دو حجت باشند مشروط به کذب دلیل دیگر. دو دلیل متعارض، صدق یکیش مستلزم کذب دیگری است، تو این قسمت بحثی نداره. اما کذب یکی مستلزم صدق دیگری هست یا نیست؟ نیست، ممکن هر دو کذب باشه. دقت کرده بودید؟ در دو دلیل متعارض در حالت معمول، در حالت نرمش که حالا علم اجمالی زائدی در قضیه نیست، صدق یکی لاجرم به کذب دیگری منتهی میشه، اما کذب یکی لاجرم به صدق دیگری منتهی نمیشه. ببینید ایشون فرمایند که هر کدام از این دو دلیل متعارض منوط باشند به کذب دیگری. این که ایشون آمده حجیت هر کدام از دو دلیل متعارض رو منوط کرده به کذب دیگری، از این جهته که بر فرض کذب دیگری معلوم نیست که این خطاب ما، این دلیل ما صادق باشه. ممکن این هم علی رغم کذب دیگری کاذب باشه. اینجاست که می شود بحث از حجیت کرد. ما قبلا گفتیم هرگاه احراز بشه کذب یک خطاب یا صدق یک خطاب هیچ نیازی به دلیل حجیت نخواهیم داشت. اما اینجا سخن از این نیست که ما احراز بکنیم صدق یک خطاب را به این معنا که احراز کنیم کذب خطاب دیگر را، چون احراز کذب خطاب دیگر لزوماً منجر به احراز صدق این خطاب نمی شود. همچنان مشکوک و صدق و همچنان محتاج دلیل حجیت. از این جهت دلیل حجیت رو میاریم وسط، میگیم شامل هر دو طرف میشه به شرط این که طرف دیگر کاذب باشه. بسیار خوب، ببینید اینجا برایند این دو حجیت مشروط همون حجیت تخییر است، چون شما میدانید که این دو حجتند منوط به کذب دیگری، این دو حجتند منوط به کذب دیگری. خب اجمالا ما علم داریم به کذب یکی از این دو خطاب، علم داریم به کذب یکی از این دو خطاب. نتیجه این که میدانیم حجیت رو یکی از این دو خطاب فعلی شد. وقتی علم داریم به کذب احد الخطابین، پس یقین داریم موضوع حجیت که کذب طرف دیگر باشد نسبت به یکی از این دو فعلی است. در حقیقت اینجا اگر بخواد دقیق باشید حجیت تعیینی است نه تخییری. حجیت تعیینیه و بر محور فرد هم هست نه جامع. نهایت چیزی که هست اینه که ما به جهت تعارض و علم اجمالی به کذب احد طرفین دست از اطلاق دلیل حجیت کشیدیم و اطلاق دلیل حجیت رو با یک شرط خاتمه دادیم. گفتیم حجیت در هر کدام از این دو طرف مشروط باشه به کذب دیگری. اگر اطلاق دلیل حجیت بخواد بیاد وسط، اینجاست که برای اینکه یک خطاب حجت محسوب بشه ربطی به کذب و صدق خطاب دیگه نداره. بر حسب اطلاق یه دلیل حجیت دارد هر خطاب حجته، فارغ از این که خطاب دیگر صادق باشد یا کاذب، مقتضای اطلاق دلیل حجت. دست از این اطلاق میکشیم، میگیم هر کدام از این دو خطاب حجتن به شرط کذب خطاب دیگر. این به شرط کذب میشه همون تقیید و آنجه اطلاق اقتضا داشت چه اون کاذب باشه چه صادق باشه این خطاب حجت باشه. پس ما فقط به ضرورت ناشی از تعارض ملتزم به تقیید این اطلاق میشیم و این هیچ مشکلی نداره. میتونه این ضرورت خود یک قرینه باشه بر تأکید یک اطلاق. البته این حجیت مشروطی که ما اینجا گفتیم یه شرط هم دارد، یک شرط در جای قابل تصوره که کذب یکی از این دو دلیل مستلزم صدق دیگری نباشد. کذب یکی از این دو دلیل مستلزم صدق دیگری نباشه. این نیازمنده به یک علم اجمالی خاصی است از خارج که بدونیم یکی از این دو خبر متعارض بفرمایید صادق. یعنی شما در موارد تعارض همیشه علم به کذب احد الخبرین دارید، اما گاهی به صدق احد الخبرین هم علم داره. شون میگه به شرط این که همچین علم اجمالی در قضیه وجود نداشته. شایی دقت بکنید در واقع صدق شرط دومی رو بر اون اطلاق میزنه. شرط اول چی بود؟ حجیت هر کدام از این دو منوط باشه به کذب دیگری. این یک. دو، علم اجمالی هم به صدق احد الخطابین وجود نداشته باشه. این هم شرط دوم. این شرط دوم رو ایشون از کجا آورده؟ از چه جهت ذکر میکنه؟ ببینید از این جهت که اگر با علم داشته باشیم که یکی از این دو خطاب صادقه لاجرم، وقت بیاییم منوط کنیم، مقید کنیم حجیت خطاب الف رو به کذب خطاب ب، معنیش این است که منوط کرده ایم حجیت خطاب الف رو به صدق خود، چون کذب ب به جهت علم اجمالی ما مستلزم صدق الف. غیر از اینه ببینید منوط بودن حجیت یک دلیل، منوط بودن حجیت یک دلیل به صدق خود معقولی است، محاله. چرا؟ چون اگر واقعا ما بتونیم احراز بکنیم صدق یک دلیل را، یعنی احراز بکنیم شرط این حجیت را که صدق دلیل هست، دیگه اصلا نیازی به حجیت تعبدی نداره. روشن شد؟ حجیت الف منوط شد به کذب ب. شمایی که تونسته باشید احراز بکنید کذب ب را، میتونید احراز بکنید حجیت الف را. خب همجا صبر کنید. اگر احراز کردی کذب ب را، یعنی احراز کردی صدق الف را، وقتی احراز صدق الف کردی اصلا دیگه دلیل حجیت رو میخواد چه کنی؟ حجیت تعبدی به چه دردیه میخوره؟ از این جهت ما داریم بحث میکنیم. و مشق و سالس چیه؟ و هو اثبات الحجیت تخیریه. اثبات حجیت تخیری فقط ابتلا، ابطال شده است. این اثبات یا این شق سالس به هر دو میشه زد. این که مفاد دلیل، دلیل حجیت این است که فرد مرکز حجیت باشه. یعنی حجیت چی؟ ها؟ تعیینی، نه جامع. توضیح از خارج چون دادم برس کافی دیگه حال معطل شدن ندارم. و یلاحظ اشکال میگیرن که حجیت تخییری منحصر نیست امرش به حجیت جامع. لیقال و ان ذالک خلاف و مفاد دلیل، بلکه می شود تصویر کرد حجیت تخییری را. حتی تخییره نیست، عرض کردم تعیینی است، اما برایند کلیش همسوی با همون تخییر میشه. به حجیتین مشروطتین تصویر کنیم به سبب، با متعلق به تصویر. به چه نحوه؟ این که ملتزم میشیم به حجیت هر کدام از دو دلیل، لکن لا مطلقاً تو اون قصه های شق اول مطرح بشه. گفتی نمیشود دلیل حجیت هر دو طرف رو پوشش بده. بل شریطتا، یعنی به شرط، شریطتا ان لا یکون الاخر صادق، یعنی به شرط اینکه دیگری کاذب باشد. صادق نباشد یعنی چی؟ یعنی کاذب باشد. پس مرکز هر کدام از این دو حجیت شد فرد نه جامعه. همین که اسم فرق میاد وسط، حجیتی تخییری نیست، تعیینی. ولیکن نرفع الیده عن اطلاق الحجیه، اما دست میکشیم از اطلاق حجیت به جهت چی رفقا؟ تعارض. ببینید هر اطلاقی واجب الاخذ مگر قرینه ای جلوش بیسته. چه قرینه ای جلوش شما ایستاده؟ تعارض. فلا تنافی بین حجیتین مشروطتین من هذا القبیل، هیچ تنافی بین دو حجیت مشروط از این قبیل. کدوم قبیل؟ یعنی چی؟ یعنی مشروط به ان لا یکون الاخر صادقا، نخواهد بود. ولی محذور فی ثبوته ما، هیچ محذوری در ثبوت این دو حجیت نیست. اذا لم یکن کذب کل من الدلیلین مستلزما لصدق الاخر، اگر نباشد البته، این شرط دومی است که ایشون بر قضیه تحمیل میکنه، همون شرط عدم علم اجمالی به صدق احد الخطابین که از خارج گفتیم، به شرط این که کذب هر کدام از این دو دلیل مستلزم صدق دلیل دیگر باشد یا نباشد. ها؟ نباشد. و الا رجعنا، برمیگردیم به این محذور، الا اناتت حجیت کل منهما به صدق نفسه، این که منوط باشه حجیت هر کدام از این دو به صدق خودش، و هو غیر معقول، این معقول نیست که حجیت هر خطاب منوط باشه به صدق خودش. ها شما چی فرمودید؟
از این بیانه
بیانه
معبول
یه دور استنباط میشه، نمیشه دور،
اگه دور باشه
میشه
اشکال گرفت که
آسان
که
حجیت ما
نمیخواهیم
دیگه، به صدق معبول باشه دیگه. به حال حجیت تعبدی هر یک از این دلیل ها میشه منوط به صدق خود اون دلیل. یعنی میگه امکان صادقن فها و حجه، یه همچه خطاب معقول نیست، چون با احراز موضوع این خطاب دیگه ما نیازی به حکم این خطاب نخواهیم داشت. موضوع صدقه، اگه موضوع احراز شد دیگه چه درد من میخواد اصلا حکمی که به این موضوع رفته. از این جهت شما اگه مدعی دور هستید بسازید، نم چون بسازید دور، من حضور ذهن ندارم.
من اینطور میگم، ما مثلا اگه میخواستیم عبارت رو بنویسیم میتونستیم اینطور بنویسیم، اگر همچین علم اجمالی بود که استلزام به این استلزام میدونستیم، مثلا دلیل حجیت نیازی نبود.
میشه گفت بله. اصلا از این جهت شما بگید که اصلا حجیت تعبدی مال فرض عدم احراز صدقه، تعبد به حجیت در فرض وجدان صدق اصلا بی‌معناست، معقول نیست.
احراز صدق نکنیم به صورت تفصیلی که به صورت علم اجمالی بیم احراز بکنیم، یکی از این دوتا
صدق. نه، نفس این حکم که حجیت تعبدی منوط به چی باشه؟ به صدق خود باشه، نفس این معقول نیست. حالا فکر کنید روش، روی این شک فکر کنید، حواشی هم نگاه کنید تا فردا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.